Até mais.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم میزبان برنامه امروز سه شنبه 26 اکتبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت تجاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار افغانستان و جهان. مقامات طالبان روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی و تیم ملی کرکت افغانستان به دلیل پیروزی در یک مسابقه در جام جهانی کرکت تبریک گفتند. اما جاده‌های کابل که در گذشته چنین بردهای با شور و شوق جشن گرفته می‌شد، خاموش بود. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوشنبه در نخستین رقابت این تیم در مقابل تیم ملی کرکت اسکاتلند با تفاوت 130 امتیاز به پیروزی رسید. در حالی که طالبان در بسیاری از اشکال ورزش ها برخورد خشن داشتند، اما کرکت همیشه یک استثناء بوده است و جنگجویان این گروه حتی در طول جنگ نیز بازی های تیم ملی را دنبال می کردند. در آغاز این بازی سرود ملی افغانستان به صدا درآمد و پرچم سه رنگ سیاه و سبز و سرخ که طالبان آن را برداشتند و اعتراض درآمد. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر افغانستان، وزارت خارجه امریکا با گروه های خصوصی برای کمک به اسکان افغان ها در ایالات متحده همکاری خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه گفت که برنامه جدید آنها را قادر می سازد تا حلقه های حامی را برای ارائه حمایت اولیه از پناهجویان و انگام ورود و کمک به اسکان آنها در جوامع سراسر کشور تشکیل دهند. وزارت امنیت داخلی امریکا می گوید که از ماه آگوست حال حدود 766 نفر به عنوان بخشی از تخلیه وارد ایالات متحده شدند و تا امروز حدود 53 هزار نفر در تأسیسات وزارت دفاع در 8 ساحه حضور داشتند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت که این برنامه که با مشارکت گروه خصوصی Community Sponsorship Hub رو اندازی شده است، ظرفیت دولت را برای اسکان مجدد افغانها و تکمیل کار شرکای دارای غیر انتفاعی اسکان مجدد را افزایش می دهد. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران هفته گذشته به این نهاد بین المللی اطلاع داد که با یک سنترفیوژ از نوع پیشرفته IR6 خود و طور موقت یورانیوم 20% تصدیق کرده است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه از قول این گزارش که نسخه ای از آن را به دست آورده است می گوید ایران به اداره خبر داده است که یورانیوم 20% غنی سازی شده را برای رساندن غلظت آن و یورانیوم 60% تصدیق کرده است، اما قصد جمع‌آوری مسئول تولید شده را ندارد. این گزارش می افزاید سنترفیوژ IR6 مغیر از آبشارهای سنترفیوژ های پیشرفته نصب شده در سده نتنز است که از ماه‌های پیش عملیات غنیسازی یورانیوم تا سطح 60% را انجام می دهند. ایران همچنین ماه‌هاست که سمدید توافق نظارت مفتشین بر برنامه هسته ای اجتناب می کند و خواهان لغو تحریم هاست. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه از تهدید خود مبنی بر اخراج 10 سفیر غربی به دلیل بیانیه حمایت آنها از عثمان کاوالا که زندانی است عقب نشینی کرد. اما بنبست یک هفته‌ای بر عدم اطمینان فزاینده روابط ترکیه با نزدیکترین متحدانش در 19 سال پس از حکومت مسلط اردوغان تاکید میکند. اردوغان کاوالای تاجر و نیکوکار را متهم می کند که به دنبال بی‌ثبات کردن ترکیه است. کاوالای 64 ساله از اکتبر 2017 بدون محکومیت در زندان به سر می برد و در ابتدا به تأمین مالی مظاهرات ضد دولتی در سراسر ترکیه در سال 2013 متهم شد و حال این اتهامات شامل جاسوسی و ایفای نقش در کودتای نافرجام علیه اردوغان در سال 2016 می شود. برای حامیان او کاوالا به یکی از نمادهای سرکوب جامعه مدنی توسط دولت ترکیه تبدیل شده است که پس از کودتای نافرجام شدت گرفت. اقتصاد ترکیه قربانی اصلی این تنش‌های دیپلماتیک بوده است، زیرا سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر بسیار کمتر از سالهای اولیه قدرت اردوغان است. در انفجاری که روز دوشنبه در داخل یک بس مسافربری در نزدیکی کامپالا پایتخت یوگندا رخ داد، دست کم یک نفر جان خود را از دست داد و چندین نفر مجروح شد. انفجار دیگری در پایتخت روز شنبه نیز یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشت که پلیس آن را یک اقدام تروریستی خواند و گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. و سودانی ها در اعتراض به کودتای نظامی شب دوشنبه با شکستن قیودات به جاده ها بیرون شده این کودتا را محکوم کردند. قبل از آن سربازان رهبران غیر نظامی را محاصره کرده بودند که تایان سه نفر در گلوله‌باری نظامیان کشته شدند. گروهی از نظامیان به اقامتگاه عبدالله همدوک صدر اعظم سودان حمله کرده و او را بازداشت کردند. گزارش های هم از بازداشت چهار نفر از وزیران دولت و مشاور مطبوعاتی صدر اعظم سودان منتشر شده است. مقامات نظامی و غیر نظامی سودان پس از سرنگونی عمر البشیر و ماها اعتراض در سال 2019 عملا در پی یک توافق سه ساله با همکاری دیگر دولت انتقالی را تشکیل داده بودند. آنها قرار بود زمینه انتقال به دموکراسی و سپردن امور به دولت منتخب مردم را فراهم آورند. ایالات متحده روز دوشنبه کمک 700 میلیون دلاری به سودان را پس از تسلط نظامیان به حالت تعلیق درآورد و خواستار احیای فوری یک دولت غیر نظامی شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار را از من جیلا سمی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده‌ایم. قرار است که به زودی تهران میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان باشد، اما این نشست بدون حضور طالبان برگزار می شود. کارشناسان سیاسی می گویند که مقامات ایرانی در این نشست نگرانی های جدی خود را از رهگذر امنیتی سیاسی مطرح خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست روز چهارشنبه تهران ادامه نشست شش جانبه همسایگان افغانستان است که در ماه سنبله سال روان به میزبانی اسلام آباد به گونه مجازی برگزار شد. سفارت ایران در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این کشور از حوادث افغانستان به گونه مستقیم متاثر می شود و از همین رو اهمیت زیادی برای تقویت همکاری های منطقه‌ای جهت کمک به روند صلح در افغانستان قائل است. در این نشست بر علاوه مقامات وزارت خارجه ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، مقامات روسیه نیز شرکت خواهند کرد، ولی از افغانستان کسی حضور نخواهد داشت. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان:
تا بال را که به ما راپورای رسیده ای است که نشست در جمهوری اسلامی ایران که میشه نشست همسایه های افغانستان است، و این معنی است که نشست ارتباط نگیره با همسایه ها. با ما تا حال دعوت داده نشده، ولی آگاهی داریم که نشست شده.
از سوی دیگر ایران به این باور است که راه حل بیرون رفت افغانستان از چالش های سیاسی و امنیتی کنونی تلاش همه طرف ها را می طلبد که دولت فراگیر با مشارکت همه گروه های قومی و مذهبی از طریق گفتگوهای بین الافغانی و بدون مداخله خارجی تشکیل دهند. با این حال آیا نشست تهران بدون حضور نمایندگان طالبان مؤثریت خواهد داشت؟ طارق فرهادی، کارشناس سیاسی:
اگر می خواست ایران که مؤثر باشه اجلاسش، می بایست که طالبان هم دعوت می کرد، به خاطر که طالبان به حیثیت قدرت حاکم در افغانستان فعلا هستند. در حقیقت در اجلاس تهران از اجلاس مسکو کدام چیز متفاوت بحث نمیشه و نتیجه شان تقریبا همین چیز میباشه.
از سوی دیگر آگاهان سیاسی به این نظرند که ایران همسایه غربی افغانستان همانند همسایگان شمالی پس از تسلط طالبان بر افغانستان نگرانی هایی دارد. به باور این آگاهان اساس نشست تهران بیان توقعات ایران از طالبان مبنی بر حمایت شیعیان افغانستان از گزند گروه داعش و مهار حملات آن گروه است. امین صداقت، تحلیلگر سیاسی، چنین دیدگاهی دارد:
ایرانی ها بیشتر طالب ها را ترغیب خواهد کرد با این نشست تا اینکه بر داعشیان فشار وارد شود و داعشی ها را در نقطه خفه کند. با توجه به اینکه در طول از این چند هفته اخیر داعش بسیار حضور سنگین و پررنگ از خود در افغانستان به جای گذاشته، مسجد قندوز، قندهار، مسجد قندهار، زدن پایه های برق و در خیلی از نقطه های دیگر که پرچم سیاه داعش علنی بالا شده، و این برای ایرانی ها یک نقطه خطر و یک زنگ خطر بسیار شدید و جدی هست.
همچنان تحلیلگران به این نظرند که تهران از خروج غربی ها به ویژه ایالات متحده و ناتو خرسند است و می خواهد که از این فرصت بهره ببرد. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان، می گوید که ایران سر موافقت با طالبان دارد و می خواهد راه های را جستجو کند، آنچه او شکست امریکا در افغانستان می خواند بزرگتر جلوه کند.
اینا مشوره می کنند که در موضوع طالبان چی تصمیم بگیرید. البته ایران تلاش داره که موقفی گرفته شه که به منافع امریکا نباشه و باعث تجدید امریکا شه. یعنی موقفی گرفته شه که اینا همه یک صداشن، ولی من هرگز باور ندارم که این نشست باعثی به رسمیت شناختن طالبان شه و باعثی تایید حکومت طالبان شه به این صورت.
در آستانه این نشست تهران، بهادر امینیان سفیر ایران برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که مشکلات اقتصادی در این کشور سبب گسترش مهاجرت و سربازگیری جریان‌های تروریستی چون داعش می‌شود. همچنان طالبان در اعلامیه گفتند که ایران آماده است در بخش‌های ترانسپورت، معادن، انرژی، تجارت و صحت در افغانستان سرمایه گذاری کند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ممنوعیت تظاهرات در افغانستان و برهم زدن تجمعات قبلی با استفاده از ضرب و شتم و شلیک‌های هوایی اعتراض را برای زنان افغان مخالف با گفتار و رفتار طالبان پس از به قدرت رسیدن آنها به مراتب دشوارتر ساخته است. اما بانوان با وجود موانع هنوز به اعتراضات به هر شکل ممکن می‌پردازند. برای بحث در مورد اهمیت اعتراضات زنان در افغانستان توجه نمایید و مصاحبه در این مورد که لیلما حبیب عظیمی با فاروق فارانی نویسنده و آگاه مسائل سیاسی مستقر در آلمان انجام داده است.
دختران و زنان افغانستان از نظر تحصیل و کار از فعالیت ماندن اگرچه اعتراضات را برا انداختن، اما اکنون تا چی حد امکان انتشار خیزش های خودجوش زنان در افغانستان وجود دارد؟ زیرا گفته میشه که رسانه ها نیز کنترل میشن.
مسئله زنان یک مسئله بسیار اساسی و مهم هست. زنها موقعیت خود درک کردن و هیچ نیروی آن نمیتونه در مقابل جا قرار بگیره. منتها یک نکته هست که شما ببینید که اپوزیسیون هایی که بیشتر قومی و قومگرا هستند، اینا حتی روشنفکرا و قلمچی هایی که اونا رو به اصطلاح توجیه میکنن، اینا معقب مانده هستند ذهنشان، در حالی که مردم جنبش مدنی، جنبش زنان و هر لحظه شعارهای خود بیشتر کرده میره. مثلا پیش از جامعه و در پیشا پیشان زنان مطرح میکردن سال، ولی آلی که یک سال نسبی آمده آل مردم مطرح میکنن نان، مردم مطرح میکنن کار، مردم مطرح میکنن آزادی زن، تحصیل زن، و ما میبینیم که جامعه به یک نوع اپوزیسیون بدون قرارداد، در بسیار بدون یک قرارداد یا یک پلتفرم تبدیل شده و جامعه داره خودش به یک اپوزیسیون در مقابل نیروی حاکم طالبا قرار میگیره. به اون خاطر است که مطبوعات ولو جلویش گرفته شوه یا بور محدود بکنند، اما امروز شبکه های اجتماعی راه های گوناگونی هست که هیچ نیروی نمیتونه که جلویش آره بگیره و به نحوی از انها امی که زنان صدای خود بلند میکنند به هر شکل به هر رقمه نشان میده که این دوران دوران 20 سال پیش نیست یا دوران های گذشته نیست و زنان به هر نحوی که باشند وارد جامعه شدن، میخواهند که خود مطرح بکنن، میخواهند جایگاه خود داشته باشند، آزادی های خود داشته باشند و اون چیزی که جامعه ضرورت داره که بدون حضور زن هیچ کار نمیشه یا کار اساسی نمیشه، اونا میخواهند که مسجل بسازن.
با تعداد از زنان که صحبت کردیم، خصوصا آنانی که عضو نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بودن و فعالان حقوق مدنی، فعالان حقوق بشر، اینا همه به گفته آنها مورد تهدیدهای امنیتی قرار دارند و خشونت در برابرشان در اعتراضات صورت گرفت و اکنون که اعتراضات کم رنگ شده با اشکال دیگه به اعتراضات میپردازند، ولی این اعتراضات علیه طالبان و پاکستان در شهر کابل و سایر شهرها وقتی برا انداخته شد، مردان هم دست به اعتراضات زدند، ولی اکنون مردان هم از اعتراضات دست کشیدند. فکر میکنین که این زنان بود که به گونه به مردان هم جرأت برآمدن و اعتراض کردن را میبخشید یا
بله، واقعا در این میان زنان افغانستان یک نمونه بسیار مثبت را ارائه دادن و او نه تنها که نشان داد که قدرت مثل طالبان که ظاهرا ظاهراً به ناتو و آمریکا را شکست داده بود، اما ما دیدیمش که با چه خفت خاری در مقابل زنان قرار گرفت و زنان در حقیقت پیروز میدان بودن و نه اویی که حقوق خود نتانستن به دست بیارن. همین که صدای خود در مقابل یک نیروی بزرگ بلند کردن در حقیقت پیروز میدانی بودن و مردان هم طبیعتاً این مورد در نظر گرفتن و به دنبال زور رفتن. اون تا میفهمین مسئله مشکلی که در افغانستان وجود دارد یا در هر کشور وجود داره سیاست های اشتباهی است که جهان و به خصوص غرب اعمال میکنه. توجه بکنین که به جایی میرسانن که فقط مردم بر نان شب و روز خود تلاش میکنن. ای امیج است که این خودش حتی مقاومت ها را هم تقلیل میکنه و بتانه که زنده مانه، طفل زنده مانه، فشارهای دیپلماتیک وسیع و گسترده علیه طالبان اعمال شود تا اونا مجبور شوند. اما متاسفانه فشارهای دیپلماتیک هم در حالی که ما میبینیم بیشتر ناشی از این نیست که طالبان را مجبور بسازند که سیاست های خود تغییر بدن، بیشتر یک نوع حالت انتقامگیری از شکست امریکا در اونجا، اما به اصطلاح قطره چکانی.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، افزایش حضور و سهم زنان در بخش های مختلف دولت افغانستان تا 20 سال اخیر یکی از دستاورد های بزرگ در این کشور تلقی می شود. در طی دو دهه اخیر شمار زیاد زنان و دستگاه عدلی و قضایی افغانستان راه پیدا کردند، اما با تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری قضات و سهم بالان زن در این کشور می گویند که زندگیشان نه تنها از سوی طالبان بلکه از سوی مجرمین که این زنان روانه زندان کرده بودند با تعدید روبروست. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم.
بی بی چمن حافظی مانند ده ها زن دیگر در دستگاه عدلی و قضایی جمهوری اسلامی افغانستان کار میکرد. او سارنوال رسیدگی به قضایای جرمی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود. خانم حافظی میگوید که با سقوط کابل به دست طالبان، جنگجویان این گروه جستجوی خانه به خانه و بازداشت کارمندان ارشد دولت را آغاز کردند و او از ترس این کار طالبان مجبور شد تا تمام اسناد مهم کارش را آتش زده و از خانه اش فرار کند. خانم حافظی گفت که رهایی تمام زندانیان از زندانهای افغانستان توسط طالبان سبب شد تا بسیاری مجرمین به انتقام جویی از قضات و سارنوالان آغاز کنند.
طالبان که آمد اونا خو مجرمان بود، قبلا اونا در بند و زندان بود، بعد از اینکه طالبان آمد مجرم آزاد شدن، این خانم ها و اینا در بند شدن، دیگه بسیار در مشکلات زندگی میکنم تا اینکه آمد این طرف شد و فرار کرد.
و دنبال سقوط کابل این سارنوال زن همراه با شوهرش که یک خبرنگار بود و دو فرزندش برای مدت 7 هفته بین 4 شهر افغانستان در فرار بود تا اینکه همراه با 25 قاضی و سارنوال زن دیگر به یونان انتقال داده شدند. بی بی چمن حافظی میگوید زنانی که زمان برای تنفیذ قانون و تامین عدالت در افغانستان کار میکردند اکنون در مهاجرت در خانه محصور شده و در بلا تکلیفی به سر می برند. طالبان پس از به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلام کردند و به حفاظت از حقوق زنان در چوکات اسلام وعده سپردند. اما ادامه قتل کارمندان پیشین دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سراسر این کشور و همچنان اجازه ندادن زنان به برگشت به وظایفشان و وضع ممنوعیت بر رفتن دختران به مکتب بسیاری افغانها را نسبت به این وعده های طالبان بدبین کرده است. فریبا قریشی یکی از قضات مطرح زن در شهر مزار شریف بود. او قبل از مجبور شدن به فرار به یونان مسئولیت رسیدگی به قضایای مهم چون حمله سال 2016 بر قنسلگری آلمان در مزار شریف و کشته شدن یک کارمند اسپانیایی صلیب سرخ در سال 2017 را بر عهده داشت.
کار کردیم 13 سال 5 سال آخرش تمام قضات چی زن و چی مرد از طرف طالبا زیر تهدید بودن. هر ماه یا هر دو ماه بعد بر ما نامه تهدیدی از طرف طالبا می آمد که ما سر خانه قضات عمله می کنیم یا به محکمه داخل می شیم، که چونین هم شده، بالای چندین محکمه عمله شده، تعداد از قضات شهید شدن و تعداد هم در وقت رفتن به وظیفه که از جمله دو خانم بود دمی چند ماه پیش اینا ترور شدن.
سارنوال حافظی گفت که با روی کار آمدن دوباره طالبان، فرار افغان ها از افغانستان به دلیل میزان بلند بیکاری و مشکلات اقتصادی دوباره آغاز شده و این او را واداشته تا به آینده افغانستان خوشبین نباشد. مقام های یونانی گفتند که روز یک شنبه 367 کارمند پیشین دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به یونان انتقال داده شد. سهیل شاهین، یکی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر، ادعای قضات و سارنوالان زن مبنی بر تهدیدهای امنیتی علی آنان را رد کرد و گفت که این زنان با استفاده از بهانه تهدیدهای امنیتی می خواهند به کشورهای غربی پناهنده شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وانگی وزیر خارجه چین با یک هیئت گروه طالبان در دوحه ملاقات می کند. وانگ وینبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری در بیجین گفت که قرار است در این نشست دو روزه دو طرف روی وضعیت افغانستان و موضوعات مورد نگرانی مشترک دو طرف بحث کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که کشورش به حیث همسایه و متحد افغانستان همواره خواستار مذاکره و حفظ تماس ها به خاطر جهت دادن توسعه مثبت اوضاع در افغانستان بوده است. تفصیل بیشتر را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
وزارت خارجه چین گفته است که وانگ یی وزیر خارجه آن کشور با نمایندگان طالبان در قطر دیدار می‌کند. بیجینگ گفته است که این دیدار یک فرصت را برای تبادل نظر در مورد وضعیت افغانستان و موضوعات مورد توجه هر دو جانب مهیا می‌کند.
به عنوان همسایه دوست و شریک افغانستان، چین همیشه به خاطر راهنمایی کردن وضعیت افغانستان در یک مسیر مثبت و کمک با مردم افغانستان در بیرون رفت از مشکلات خواستار دیالوگ و تماس بوده است. با در نظر داشت این پس منظر، چین به مقامات طالبان توافق کردند که در دوحه ملاقات کنند. این ملاقات ادامه دیدارهای گذشته می‌باشد، اما پس از تشکیل حکومت موقت در افغانستان اولین دیدار عالی رتبه میان هر دو طرف می باشد.
قبل از این وزیر خارجه چین با یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر در ماه جولای در شهر تیانجین چین دیدار کرده بود. چین با وجود آنکه سفارت خود را پس از سقوط نظام در افغانستان باز نگه داشته است، اما حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از طالبان خواسته است تا به آن جنگجویان اسلامی پناهگاه امن مهیا نکنند که در تلاش استقلالیت سینکیانگ در شمال غرب چینند. جاناتن شرودن، رئیس برنامه مقابله با تهدیدها و آزمونها در مرکز تحلیل قوای بحری آمریکا، میگوید حضور گروه‌های تندرو اسلامی در منطقه نگرانی عمده بیجینگ را تشکیل می‌دهد.
چین به طور خاص در مورد تحریک اسلامی ترکستان شرقی علاقه‌مند است که به باور آنان این گروه با آیغورها در غرب آن کشور تماس دارد. به باور من در کنار سایر موضوعات، این چیزی است که مقامات چین ممکن در دیدار خود با طالبان روی آن بحث کنند. طالبان نیز ممکن اطمینان خواهند داد که به حضور گروه‌های تروریست به جدیت رسیدگی می‌کنند و ممکن خواستار کمک‌های اقتصادی و بشری شوند.
دیدار میان وزیر خارجه چین و نمایندگان طالبان در حال صورت می‌گیرد که قرار است ایران تا چند روز دیگر میزبان نشست وزرای خارجه منطقه در مورد افغانستان باشد. پس از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، نقش کشورهای منطقه در قبال افغانستان پررنگ‌تر شده است.
فکر میکنم ما در آینده شاهد چنین نشست‌های چند جانبه و میزبانی کشورهای مثل روسیه، ایران و ممکن چین باشیم، ولی ببینیم که آیا پاکستان نیز برای چنین چیز تلاش خواهد کرد یا خیر. ولی این روشی است که از طریق آن به این موضوعات باید رسیدگی شود.
حکومت چین از طالبان خواسته است تا دروازه‌های سرحدی را باز نگه دارند و بیجینگ فراهم کردن کمک‌های بشری به ارزش 31 میلیون دلار و نیز 3 میلیون دوز واکسن ویروس کرونا را پیشنهاد کرده است. بیجینگ با وجود آن که بر تشکیل یک حکومت عمشمول در افغانستان تاکید کرده، اما در مورد محدودیت های وضع شده از جانب طالبان بر کار و تحصیل زنان و دیگر موضوعات حقوق بشر به گونه علنی چیزی نگفته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آخرین گزارش. پاتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید که وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان فاجعه بار است. خانم گاسمن در مصاحبه ای با همکارم یلدا بکتاش با نگران کننده توصیف کردن اخراج هزاره ها در برخی از مناطق افغانستان توسط طالبان گفت که طالبان توان پرداخت پول به جنگجویان خود را ندارند و با این کار ممکن در پی جایزه دادن به افراد خود باشند. این مقام ارشد دیدبان حقوق بشر وضعیت رسانه و خبرنگاران افغان را نیز به شدت نگران کننده خوانده، گفته است که قوانین وضع شده توسط حکومت طالبان درباره فعالیت های رسانه ها هدف جز محدود کردن آزادی بیان در افغانستان ندارد. توجه نمایید به این مصاحبه.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ طبق شواهدی که به دستتان رسیده، چه تخطی های در این زمینه صورت گرفتن؟
متاسفانه فهرست مرتبط با نقض حقوق بشر در افغانستان نسبتاً طولانی است. ما شاهد انواع شواهد ناراحت کننده روان توسط طالبان هستیم. اجازه دهید با حقوق زنان آغاز کنم. بیش از یک ماه که دختران در اکثر مناطق افغانستان اجازه بازگشت به مکاتب دوری متوسطه را نداشتند. برالاوه از این ما شاهد محدودیت های دیگر به زنان شاغل هستیم که به استثنای برخی مشاغل از جمله خدمات صحی یا کارهایی که مردان نمیتوانند را انجام دهند، زنان از رفتن به سر کار منع شدند. تمام اینها پالیسی هایی که از سوی طالبان الان اعلام شده است، اما آن چیزی که واقعا صورت میگیرد این است که زنان افغان در دست جنگجویان و مقامات طالبان تهدید میشوند و مورد آزار قرار میگیرند. آنچه واضح است این است که طالبان نمیخواهند زنان در فضاهای عمومی حضور داشته باشند. گذشته از این گزارش های هشدار دهنده به دست ما میرسد که حاکی از هدف قرار دادن افراد است که با حکومت قبلی کار کرده بودند، از جمله نیروهای امنیتی و مقامات پیشین. بسیاری از این افراد هم اکنون در خفا به سر میبرند و شمار هم یا کشته شدند یا هم مفقود گردیدند. ما آمار دقیق از تعداد افرادی که توسط طالبان بازداشت شدند در دست نداریم، اما یک چنین گزارش های هر روز به دست
می‌رسد. گزارش های هم منتشر شده که طالبان هزاران هزاره را در نقاط مختلف از خانه هایشان بیرون کردند و ای که این افراد راهی برای دادخواهی ندارند. شما در این زمینه و سایر موارد نقض حقوق اقلیت های افغانستان چی شواهد در اختیار دارید؟
اجازه دهید از اخراج هزاره ها از خانه هایشان آغاز کنم. این مورد در سطح ولایات اتفاق می افتد. در برخی موارد نیز کماندان های طالبان عقب این کار می باشند که با همین اجتماعات که آنها فکر می کنند با طالبان مخالف بودن، هم به اصطلاح تنبیه می کنند و هم به افراد خود جایزه بدهند. بسیاری از مسائل اختلافات طولانی در مورد زمین است. تا سالهای گذشته بسته به این که چی کسی در قدرت بوده، شاید یک جانب قضیه توانسته زمین ها را به دست آورده و در حواس که در آن زندگی می کند و ممکن مدارک زمین ها را نیز بر اثبات آن دارند، اما راهی برای پیشکش کردن آن ندارند. من شنیدم که در یکی از محاکم طالبان حکم اخراج لغو شده و مردم می توانند به زمین خانه خود برگردند، اما در این مرحله اکثرا این افراد به حد به واسطه دریافت حکم اخراج خود ترسانده شدند که ممکن اصلا احساس راحتی نکنند که دوباره به محل زندگی خود برگردند. طالبان توان پرداخت پول جنگجویان خود را ندارند و ممکن با دادن زمین می خواهند که به آنها جایزه بدهند.
خب برگردیم به موارد دیگه، از جمله آزادی رسانه ها و وضعیت خبرنگاران افغان. طالبان میگن که مشکلی برای ادامه فعالیت رسانه ها وجود نداره. وضعیت رسانه ها و خبرنگاران افغان را چگونه میبینید؟
اگر به قوانینی که طالبان در بخش فعالیت‌های رسانه‌ها اعلام کردند توجه کنید، می‌بینید که آنها اساساً طوری طراحی شدند که راه را برای هر نوع انتقاد می‌بندند. در یک چنین فضای هر چیزی را که طالبان اراده کنند می‌توانند ضد اسلامی قلمداد کنند. به همین دلیل به نظرم پیام طالبان در این باره واضح بوده است. نکته بعدی آزار و اذیت است که شماری از خبرنگاران به دست طالبان تجربه کردند. از این جمله می‌توان به دو خبرنگار اطلاعات روز نیز اشاره کرد که در بازداشت توسط افراد طالبان به شدت لطکوب شده بودند. خبرنگاران حق دارند که برای عبور از هر نوع خط سرخ یا طالبان نگران باشند. خطوطی که البته به هیچ نوع روشن نیست، زیرا ممکن مورد رفتار مشابه قرار گیرد. این یک راه بسیار مؤثر برای محدود ساختن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت‌های هر رسانه‌ای در افغانستان است. آنچه که واضح است این است که طالبان به نظر نمی‌رسد خود را در برابر مردمی که بر آنها حکمرانی می‌کنند مسئول یا پاسخگو بدانند. از نقطه نظر حقوق بشر افغانستان در حالت فاجعه بار قرار دارد. این کشور دچار بحران بسیار جدی نقض گسترده حقوق بشر است که روز به روز نیز بدتر می‌شود.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو زبی از پراگ برنامه های خود را آغاز میکند. تا هفته شام شما را به خدا میسپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.